خب تصور کنید یه نفر بتونه فقط با استفاده از یه قاشق پلاستیکی و یه حوله حمام هتل به گاوصندوق فوق و امنیتی بانک مرکزی دستبرد بزنه.
آره واقعا مثل فیلمای کمدی میمونه.
دقیقاً، یعنی شنیدنش کاملا مضحک به نظر میرسه، اما خب امروز تو منابعی که روی میز داریم به یه سندی برخوردیم که نشون میده یه نوجوان دقیقاً همین کار رو با یه استودیوی بازیسازی چند میلیارد دلاری کرده.
اوه آره، و فقط با یه دانگل ارزان قیمت تلویزیون.
واقعا دیوانه کننده است. خب به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ مجموعه ای از اسناد حقوقی، گزارش‌های مالی و اخبار فناوری از تاریخ جمعه 17 جولای 2026. این منابع از تکین نایت فرایدی به دست ما رسیده
و هدفمون اینجا صرفاً روخانی اخبار نیست. میدونی ما می‌خوایم ببینیم چرا این نوآوری‌های عظیم در برابر این شکنندگی‌های سیستماتیک تا این حد ضعیف هستند.
آره درسته، ما به این توهم کنترل عادت کردیم، اینکه فکر می‌کنیم گول‌های فناوری همه چیز رو تو مشت خودشون دارن، اما امروز قرار شما رو ببریم پشت پرده تا ببینید این قله‌های فولادی گاهی چقدر شبیه خونه‌های پوشالی هستن.
موافقم. پس برای شروع شاید بهتر باشه مستقیم بریم سراغ یکی از محرومانه ترین قله های دنیای فناوری، یعنی اپل.
اوه اپل، آره داشتم دادخواسته حقوقی این هفته رو میخوندم و راستش واقعا جا خوردم. اپل تو 10 جولای شکایت رسمی علیه اوپن ای آی تو دادگاه کالیفرنیا ثبت کرده.
بر اساس قانون دفاع از اسرار تجاری فدرال، درسته؟
دقیقاً همون DTSA. اما چیزی که من رو گیج کرده رقم این شکایته. اونا درخواست 5 میلیون دلار غرامت کردن. 5 میلیون دلار، یعنی برای اپل این حتی پول خردم به حساب نمیاد.
خب راستیش رو بخوای این دادخواست اصلا درباره پول نیست.
هفت قضیه چیه؟ چرا شرکتی به این عظمت باید یکی از شرکای استراتژیک خودش رو علنان بکشونه دادگاه؟
ببین قانون DTSA به شرکت‌ها اجازه میده اگه ثابت کنن اسرار تجاریشون دزدیده شده از دادگاه حکم توقف موقت بگیرن. اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، اوپن ای آی اخیراً تلاش شدیدی کرده تا از طریق یه شرکت وابسته به اسم آیو پروداکتس وارد بازار سخت افزار بشه.
آهان، پس هدف اپل متوقف کردن یه ماشین دار حال حرکته.
دقیقاً، اپل میخواد با این دادخواست کل پروژه‌های سخت افزاری اوپن ای آی رو پیش از اینکه حتی وارد بازار بشن فلج کنه. این در واقع یه پیام ترسناک به سرمایه گذاراست که روی سخت افزار رقیب سرمایه گذاری نکنید، چون بر پایه اطلاعات مسروقه بنا شده.
چه جالب. اما یه سوال، چطور این اطلاعات به بیرون درز کرده؟ طبق مدارک یه کارمند ساده اخراج شده هفته ها بعد از پایان کارش همچنان به سرورهای داخلی اپل دسترسی داشته.
آره این همون نقطه شکنندگیه که گفتم.
آخه چطور چنین چیزی تو اپل ممکنه؟
ما همیشه فکر میکنیم هکرها با کدهای فوق پیچیده وارد میشن، اما تو واقعیت سیستم‌های لغو دسترسی تو سازمان‌های بزرگ گاهی یه باگ ساده دارن. یه خطای کوچیک بین منابع انسانی و بخش آیتی باعث میشه اکانت یه کارمند بعد از اخراج غیر فعال نشه.
عجیبه. اما خب قسمت تاریکتر ماجرا شخصی هست که پشت این انتقال اطلاعات بوده. تانگتان.
اوه آره تانگتان.
وقتی اسمش رو تو پرونده دیدم شوکه شدم. اون مدیر ارشد سخت افزار اپل با 24 سال سابقه است. اپل ادعا کرده که اون شخصاً کارمندهای در حال خروج رو ترغیب می‌کرده تا تکنولوژی‌های منتشر نشده رو با خودشون به آیو پروداکتس ببرن.
واقعاً ضربه بزرگیه از داخل خود سیستم.
این ماجرا دقیقاً مثل اینه که شما کلید گاوصندوق بانک رو روی در جا بذارید که میشه همون باگ امنیتی. اما بعد متوجه بشید که این مدیر با سابقه خود بانک بوده که نقشه ساختمون رو به رقیب داده.
مثال خیلی خوبی زدی و مطمئن باش وکیلای اوپن ای آی تو دادگاه دقیقاً روی همین ضعف دست میذارن. اونا احتمالاً میگن شما حتی نمیتونید دسترسی ساده ترین کارمند خودتون رو قطع کنید، اون وقت چطور ادعا میکنید ما یه سرقت سازمانی یافته انجام دادیم؟
آره، این دفاعیه میتونه کل روایت اپل رو از هم بپاشه. نشون میده که سیستم امنیتیشون از درون مشکل داشته.
درسته.
پس اپل داره با چنگ و دندون میجنگه تا اکوسیستم بسته خودش رو حفظ کنه. اما خب بیا بریم به اون سوی دنیا، جایی که قانونگذارها دارن یه قول دیگر رو مجبور میکنن درهای اکوسیستمش رو باز کنه.
منظورت کمیسیون اروپاست؟
بله، تصمیم 16 جولای کمیسیون اروپا علیه گوگل بر اساس قانون بازارهای دیجیتال یا DMA. گوگل حالا مجبور شده تا ژانویه 2027 11 ویژگی سیستم عامل اندروید رو به روی رقیبای هوش مصنوعی مثل ChatGPT و کلود باز کنه.
این واقعا یه زلزله تو دنیای موبایله. ببین، قانون DMA طراحی شده تا جلوی انحصار شرکت‌هایی که به عنوان دربان عمل می‌کنن رو بگیره. تا پیش از این جمنای، یعنی همون هوش مصنوعی گوگل، روی گوشی‌های اندرویدی یه برتری ذاتی داشت.
چون تنها هوش مصنوعی بود که دسترسی عمیق به سخت افزار داشت، درسته؟
دقیقاً.
خب تو مدارک نوشته شده که رقبای گوگل حالا باید دسترسی سیستمی به میکروفون، دوربین و جی پی اس داشته باشن. اما میدونی این تو عمل برای شما که الان دارید با یه گوشی اندرویدی به ما گوش میدید چه معنایی داره؟
معناش اینه که روی گوشی خودتون دیگه مجبور نیستید از جمنای به عنوان مغز پیشفرض استفاده کنید. الان اگه به اپلیکیشن کلود بگید یه آلارم برای فردا صبح تنظیم کن، نمیتونه این کار رو مستقیما انجام بده،
چون به هسته سیستم عامل دسترسی نداره.
آفرین. اما با این قانون جدید رقبای گوگل میتونن مستقیما کنترل سخت افزار و نرم افزارهای پایه رو دست بگیرن. زمین بازی کاملا هموار میشه.
و جالبتر این که گوگل بعد داده های رتبه بندی جستجوی خودش رو هم با رقیباش به اشتراک بذاره و اگه سرپیچی کنه، جریمه تا 10% از درآمد سالانه جهانی.
10% رقم وحشتناکیه برای شرکتی مثل گوگل.
آره، یه تهدید واقعیه. اما خب گوگل در واکنش گفته که این کار امنیت و حریم خصوصی کاربرا رو به خطر میندازه. و راستش رو بخوای، من تا حدی بهشون حق میدم.
چطور؟
ببین، این شبیه اینه که گوگل یه لاین ویژه و فوق سری توی بزرگراه ساخته و میگه فقط ماشینای خودم میتونن اینجا برونن، چون همتره و من راننده ها رو میشناسم. اما حالا اروپا با بولدوزر وارد شده و میگه نه، همه باید بتونن با هر ماشینی تو این لاین حرکت کنن. آیا این باز کردن درها واقعا گوشی های ما رو پر از بدافزار نمیکنه؟ ما به عنوان راوی باید هر دو طرف ماجرا رو بی‌طرفانه ببینیم.
بس بسیار ظریفیه. از نظر فنی دادن دسترسی سطح سیستم عامل قطعاً سطح حملات رو افزایش میده. خب وقتی درهای بیشتری باز باشه، هکرها شانس بیشتری برای پیدا کردن آسیب پذیری دارن.
دقیقاً، نگرانیم همینه.
اما خب قانونگذارهای اروپایی معتقدن که گوگل داره از کلمه امنیت به عنوان یه سپر برای حفظ انحصار پرسودش استفاده میکنه. اونا میگن شرکت‌های بزرگی مثل اوپن ای آی هم توانایی تامین امنیت رو دارن.
و فکر نمی‌کنم این تغییرات مختص اروپا بمونه، درسته؟
به هیچ وجه. فکر می‌کنی وقتی کاربرها تو آمریکا ببینن که اروپایی‌ها روی گوشی‌هاشون نسخه‌های کاملاً یکپارچه و قدرتمند ChatGPT رو دارن، ساکت می‌مونن؟ این فشار به سرعت جهانی میشه.
پس قانونگذارها دارن ساختارهای سنتی رو مجبور به پذیرش واقعیت‌های جدید میکنن. و خیلی جالبه که دقیقاً تو همون روز 16 جولای یه تغییر بزرگ دیگر رو هم میبینیم.
آره، ورود وال استریت به کریپتو.
بله، اما این بار نه با فشار قانون، بلکه با فشار بازار آزاد. بانک مورگان استنلی پلتفرم ای ترید رو برای معاملات ارزهای دیجیتال باز کرده.
برای 9 میلیون مشتری خورد؟ اونا امکان معامله بیت کوین، اتریوم و سولانا رو فراهم کردن. این برای پذیرش جریان اصلی کریپتو یه نقطه عطفه.
اما وقتی به جزئیات نگاه کردم، دو تا چیز به شدت توجهم رو جلب کرد. اولا حضور سولانا کنار بیت کوین و اتریوم. بیت کوین و اتریوم که خب الان مثل سهامای معتبر و جا افتاده هستن.
درسته، ریسک کمتری دارن.
اما سولانا، اضافه شدن سولانا شبیه اینه که یه بانک سنتی و محافظه‌کار ناگهان بیاد روی یه استارتاپ پرسرعت و پرنوسان شرط بندی کنه.
واقعا تصمیم جسورانه ایه.
و نکته دوم که خیلی عجیب تره، کارمزد اونا 0.5% که از کوین بیس ارزان تره، اما شما فقط میتونید ارزها رو بخرید، بفروشید و نگه دارید. امکان انتقال اونا به کیف پول شخصی تا اواخر 2026 اصلا وجود نداره.
آره بهش میگن یه قفس طلایی.
دقیقاً. چرا مورگان استنلی فعلا جلوی خروج ارزها رو گرفته؟ آیا میخوان کاربرا رو تو همین قفس طلایی نگه دارن؟
قفس طلایی توصیف خیلی خوبیه، اما دلیل فنی و قانونی محکمی پشتشه. ببین، مورگان استنلی برای این کار با یه زیرساخت به نام زیرو اچ همکاری کرده.
زیرو اچ چه کاری انجام میده؟
در واقع نقش لوله کشی پشت صحنه رو بازی میکنه. بانک مورگان استنلی نمیخواد خودش رو با کدهای پیچیده بلاکچین و مدیریت کلیدهای خصوصی درگیر کنه و از همه مهمتر کابوس قانونگذاری نقل و انتقالات خارجی.
آها، یعنی بحث پولشویی و ایناست.
دقیقاً. وقتی شما اجازه میدی یه کاربر بیت کوین خودش رو به یه کیف پول ناشناس منتقل کنه، قوانین ضد پولشویی به شدت پیچیده میشن. با نگه داشتن دارایی‌ها داخل سیستم خودشون، مورگان استنلی فقط داره اعداد رو روی صفحه نمایش شما تغییر میده.
عجب. پس اونا هم سود معاملات رو میبرن، هم نقدینگی رو حفظ میکنن و هم از نظر قانونی خودشون رو کاملا ایمن نگه میدارن.
یه استراتژی فوق‌العاده هوشمندانه است. اونا دارن مرزهای ریسک پذیری خودشون رو تست میکنن بدون اینکه کنترل رو از دست بدن.
اما میدونی صحبت از کنترل شد. وقتی ما از دنیای دیجیتال وارد مرزهای فیزیکی میشیم، ریسک پذیری کلن معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. گاهی این کنترل تو کسری از ثانیه از دست میره. مثل گزارش بعدیمون درباره لغو پرتاب استارشیپ 13 اسپیس ایکس.
آره، تو خلیج مکزیک ساعت 6:45 دقیقه عصر روز 16 جولای، ماموریتی که قرار بود 20 ماهواره جدید استارلینک V3 رو ببره به فضا،
چی شد؟ تو آخرین ثانیه پیش از بلند شدن متوقف شد. دلیلش از کار افتادن همزمان 4 موتور از 33 موتور رپتور بود.
آره، اونم تو مرحله احتراق.
33 موتور که باید همزمان کار کنن. من وقتی به این ساختار نگاه میکنم برام شبیه یه ارکستر سمفونی که خیلی پیچیده است. اگر فقط 4 نوازنده ویولن تو این ارکستر یه نوت رو فالش بنوازن، کل کنسرت خراب میشه.
تشبیه قشنگی بود.
اما سوال من اینه، خب اسپیس ایکس که موشک‌های فالکون 9 رو داره، اونا مثل ساعت کار میکنن، چرا اصرار دارن از استارشیپ و این سیستم سوخت متان مایع استفاده کنن که اینقدر دردسر داره؟
مشکل اندازه و وزن ماهواره‌های جدیده. ماهواره‌های V3 بسیار غول‌پیکر هستن. فالکون 9 با تمام موفقیت‌هاش اصلا ظرفیت حمل این نسل جدید رو نداره.
پس بدون استارشیپ کل پروژه اینترنت جهانی ایلان ماسک روی زمین گیر می‌کنه؟
دقیقاً. و درباره سوخت هم، خب متان مایع قدرت رانش بالاتری داره و تمیزتر می‌سوزه، اما چالش مهندسیش واقعاً وحشتناکه. متان باید تو دمای فوق و سرد نگهداری بشه. وقتی میخوای 33 موتور رو همزمان روشن کنی، فشار و دما باید 100% هماهنگ باشه.
یعنی میگی اگه یه شیر فشار فقط چند میلی ثانیه دیرتر باز بشه، فاجعه به بار میاد؟
آره، شما دیگه یه موشک نداری، یه بمب چند هزار تنی داری که روی سکو منفجر میشه. اما ببین، نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه نحوه عمل کرده سیستم ایمنیه،
همون که متوقفش کرد.
آره، ما بهش میگیم لغو پرتاب، اما تو واقعیت یه موفقیت بزرگ برای سیستم‌های خودکار اسپیس ایکس بود. سنسورها تو کسری از ثانیه افت فشار رو تشخیص دادن و سریعتر از ذهن انسان فرمان توقف دادن. اونا یه سیستم چند میلیارد دلاری رو از نابودی مطلق نجات دادن.
واو، اینجاست که مغز من سوت میکشه. سیستم‌های اسپیس ایکس اونقدر هوشمند بودن که تو میلی ثانیه جلوی فاجعه فیزیکی رو گرفتن. اما خب بیا بریم سراغ پرونده بعدی. تو دنیای دیجیتال یه سیستم میلیارد دلاری دیگه با پیش با افتاده ترین ابزار ممکن هک شده.
منظورت پرونده هکر استودیو راکستار گیمزه؟
بله، یعنی این پرونده مثل فیلم کمدی سیاهه. آریون کورتاژ، نوجوان 17 ساله، عضو گروه هکری لاپسوس، همون کسی که 90 ویدیو از بازی فوق محرمانه GTA 6 رو لو داد و 5 میلیون دلار خسارت زد.
خبر جدید چیه؟
خبر جدید اینه که اون رو از بیمارستان روانی به زندان عادی منتقل کردن و دادگاه مجددش تو نوامبر 2026، یعنی دقیقاً همزمان با انتشار بازی برگزار میشه.
زمانبندی کنایه آمیزیه.
اما چیزی که من رو دیوانه میکنه اینه که چطور این کارو کرده. طبق گزارش ها اون با وثیقه آزاد بوده و توی هتل تحت نظر پلیس اقامت داشته. لپتاپش رو هم توقیف کرده بودن. چطور کسی بدون کامپیوتر میتونه یه شرکت میلیارد دلاری رو هک کنه؟
راستش اینجاست که ماجرا ترسناک میشه. اون فقط از سه چیز استفاده کرد: تلویزیون اتاق هتل، گوشی موبایلش و یه دانگل آمازون فایر استیک.
فایر استیک؟ یعنی همون دانگل کوچیکی که میزنیم به تلویزیون تا نتفلیکس ببینیم؟
دقیقاً همون.
این همون مثالیه که اول برنامه زدم، دزدیدن پول از گاوصندوق بانک مرکزی با یه قاشق پلاستیکی. چطور چنین چیزی ممکنه؟ دیوارای امنیتی راکستار انقدر ضعیف بودن؟
ببین، این اتفاق یه نقص بزرگ تو معماری شبکه‌های امروزی رو نشون میده. فایر استیک در واقع خودش یه کامپیوتر کوچیک اندرویدیه. اون این دانگل رو زد به تلویزیون، موبایلش رو کرد مودم و از طریق یه مرورگر ساده وارد محیط ابری و سیستم اسلک شرکت راکستار شد.
به همین راحتی؟
آره، امروز شرکت‌ها شدیداً به فضاهای ابری وابستن. اگه یه هکر بتونه با مهندسی اجتماعی یا فریب دادن کارمندها رمز عبور رو به دست بیاره، سیستم مرکزی دیگه براش مهم نیست که شما با یه لپتاپ 5000 دلاری وارد شدی یا با یه دانگل 30 دلاری.
پس وقتی مجوز ورود رو داشته باشی دیگه ابزار مهم نیست.
دقیقاً.
و نکته عجیب‌ترش سیستم قضایی بریتانیاست. تو دادگاه اول هیئت منصفه تایید کرد که اون این کار رو کرده، اما به خاطر عدم سلامت روان مسئولیت کیفیریش رو تایید نکردن. روانپزشکا گفتن اون انگیزه شدیدی برای بازگشت به جرایم سایبری داره.
واقعا سیستم قضایی چطور میخواد با کسی که سلاحش فقط مغزشه و یه سری ابزار خانگی مقابله کنه؟
آره، انتقالش به زندان عادی نشون میده فهمیدن برای محاکمه آماده است، اما همزمانیش با انتشار بازی خیلی عجیبه.
خب هکرها با افشای محتوای ناتمام استودیوها رو به شدت عصبانی میکنن، اما راستش رو بخوای گاهی اوقات این خود استودیوها هستن که با تصمیمات عجیبشون تو نسخه نهایی خشم طرفدارای وفادار رو در میارن.
آخ، دقیقاً زدی به هدف. این ما رو میرسونه به آخرین سند امروزمون، گزارش‌های بازسازی بازی Assassin's Creed Black Flag.
همون نسخه ریسینکد.
بله، که به شدت طرفدارها رو ناامید کرده و نمره 6.5 گرفته.
چرا؟ چون یوبیسافت اومده یکی از نمادین ترین سلاح‌های بازی، یعنی همون هیدن بلید یا تیغه پنهان، رو از سیستم مبارزی مستقیم حذف کرده.
خب چرا باید همچین کاری بکنن؟
میگن الان بازیکن‌ها فقط برای کشتن‌های مخفیانه میتونن ازش استفاده کنن. وقتی از اسکات نایت، کارگردان بازی، پرسیدن دلیلش چیه، گفته به خاطر هزینه و تلاش برای ساخت انیمیشن‌های اضافی. چه بهانه خنده‌داری، معلومه هیچ کس رو قانع نکرده.
اصلاً ببین، این مثل اینه که فیلم جنگ ستارگان رو بازسازی کنن، بعد به لوک اسکای واکر بگن به خاطر کمبود بودجه جلوه‌های ویژه از شمشیر نوریت فقط میتونی برای خرد کردن سبزیجات تو آشپزخونه استفاده کنی.
آره، مثال دقیقی بود.
تو این نسخه اونا پرداخت‌های درون برنامه سنگین و یه سیستم خسته کننده جمع‌آوری منابع یا همون گرایند رو اضافه کردن، در حالی که نسخه 2013 آزادی عمل کامل میداد. سوالم اینه، آیا واقعا مشکل یوبیسافت هزینه ساخت چند تا انیمیشنه یا یه طراحی روانشناختی برای خالی کردن جیب گیمراست؟ ما البته قضاوت قطعی نمی کنیم، ولی خب مدارک اینطور نشون میده.
بدون شک گزینه دومه. وقتی میگن هزینه انیمیشن، این فقط یه پوشش برای تغییر مدل تجاریه. تو دنیای بازیسازی امروز گاری عمدن بازی رو خسته کننده و طولانی میکنن
تا بازیکن مجبور شه پول بده.
دقیقاً، اونا یه مشکل مصنوعی خلق میکنن تا راه حلش رو به شما بفروشن. وقتی از پیشرفت کند کلافه میشید، حاضر میشید برای آیتم های پولی هزینه کنید. تو نسخه 2013 بازیکن حدود 30 ساعت یه ماجراجوی خالص داشت.
اما الان با سلب حق انتخاب از بازیکن، ماهیت اثر نابود شده.
بله، وقتی تلاش برای کنترل کردن نحوه بازی مخاطب و درآمدزایی تهاجمی جایزه فلسفه هنری رو میگیره، نتیجهش میشه نابودی اعتماد گیمرها.
خب، وقتشه که تمام این تکه های پازل رو کنار هم بذاریم. تم اصلی امروز ما توهم کنترل بود. ما دیدیم که اپل با اون عظمتش به خاطر یه باگ ساده نتونست اسرارش رو کنترل کنه.
گوگل هم کنترل انحصاری اندروید رو تو اروپا از دست داد.
دقیقاً. مورگان استنلی فهمید نمیتونه بازار کریپتو رو نادیده بگیره و سعی کرد یه قفس طلایی بسازه. اسپیس ایکس دید که کنترل فیزیکی 33 موتور چقدر روی لبه تیغه. راکستار نتونست جلوی یه نوجوان با تلویزیون هتل رو بگیره و یوبیسافت هم تو تلاش برای کنترل پول و زمان گیمرها کاملا شکست خورد.
هدف ما هم از این بررسی عمیق همین بود. شما که شنونده این بحث هستید، حالا فقط نمیدونید تو 17 جولای چه اتفاقی افتاده، بلکه چرایی این رویدادها رو درک کردید.
آره.
درک این که چطور یه دانگل ارزان قیمت، یه قانون جدید یا یه سنسور فشار میتونه معادلات رو تغییر بده، بهتون کمک میکنه تو این دنیا تصویر بزرگتر رو ببینید.
کاملا موافقم. ما امروز از موشک‌های فضایی تا راهروهای دادگاه رفتیم، اما میخوام با یه فکری به این بحث پایان بدم که احتمالاً نگاه شما رو به اطرافتون تغییر میده.
چه فکری؟
ما دیدیم که چطور یه ابزار ساده استریم تونست یه شبکه میلیارد دلاری را هک کنه. شاید بزرگترین تهدیدی که آینده هوشمند ما رو به خطر میندازه هوش مصنوعی سرکش یا حملات سایبری دولت‌ها نباشه.
پس چیه؟
شاید تهدید اصلی همین ابزارهای روزمره‌ای باشن که ما کاملا دستکمشون گرفتیم و به اینترنت وصلشون کردیم. امشب پیش از خواب نگاهی به وسایلی بندازید که تو خونتون به وای فای یا پریز برق متصل هستن. آیا واقعا میدونید اونا چه چیزی رو کنترل میکنن و مهمتر از اون چه کسی اونا رو کنترل میکنه؟ شب بخیر و تا بررسی عمیق بعدی، مراقب درهای باز قلعتون باشید.